ساعت 9 در ایران. این صدای رادیو فرداست. ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره چارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. رئیس جمهوری اوکراین و مخالفان با برقراری آتش بس موافقت کردند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که کره شمالی و ایران نامطلوب ترین کشورها از نظر مردم آمریکا هستند. همراهان گرامی سلام، آبتین صدر هستم، خبرهای این ساعت رو میشنوید. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدار دو جانبه درباره چهارچوب مذاکرات جامع به توافق رسیدند. عباس عراقچی پس از پایان دیدار چهارشنبه شب اشتون و ظریف به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که طرفین درباره چهارچوب و برنامه کاری مذاکرات جامع به توافق رسیدند. او همچنین خبر داد که دور بعدی گفتگوها میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 26 تا 29 اسفند ماه در وین برگزار خواهد شد. پیش از این آمریکا و ایران از وجود پیشرفت در مذاکرات خبر داده بودند. خبرگزاری رویترز نیز از قول یک دیپلمات غربی گزارش داده که مذاکرات به شکل تعجب‌آوری خوب پیش می‌رود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفان دولت برای برقراری آتش بس و شروع گفتگوهای مستقیم برای حل بحران اوکراین به توافق رسیدند. وبسایت رئیس جمهوری اوکراین پس از پایان دیدار میان ویکتور یانوکوویچ و سه رهبر اصلی مخالفان این خبر را تایید کرده است. همزمان یکی از رهبران مخالفان حاضر در نشست گفته که با برقراری آتش بس برنامه اعلام شده نیروهای امنیتی برای تخلیه میدان استقلال کیف انجام نخواهد شد. با ادامه خشونت‌ها واکنش مقام‌های کشورهای غربی علیه دولت اوکراین تشدید شده است. از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به عواقب این خشونت‌ها هشدار داده و وزارت امور خارجه آمریکا خبر داده که محدودیت‌هایی را برای صدور ویزای 20 مقام ارشد دولت اوکراین وضع کرده است. نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که کره شمالی نامطلوب‌ترین کشور دنیا از نظر مردم آمریکا است. بر اساس یافته‌های نظرسنجی اخیر مؤسسه گالوپ درباره دیدگاه مردم آمریکا نسبت به کشورهای مختلف دنیا، تنها 11% مردم آمریکا نسبت به کره شمالی نظر مثبتی دارند. پس از کره شمالی، ایران با 12% نظر مثبت در جایگاه دوم نامطلوب‌ترین کشورها قرار گرفته است. در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه، ایران رتبه نخست را داشت. در این نظرسنجی که از 1023 شهروند آمریکایی انجام شده، بیشترین سقوط را روسیه داشته که با 10 امتیاز کاهش نظر مثبت 34% آمریکایی‌ها را کسب کرده است. جایگاه کشورهای هند و مکزیک نیز به طور محسوسی بهبود یافته است. شرکت فیسبوک نرم افزار ارتباطی واتساپ را به قیمت 19 میلیارد دلار خرید. به گزارش اسوشیت پرس، این بزرگترین خرید یک نرم افزار ارتباطی در دنیا محسوب می شود. پیشتر گوگل نرم افزار ارتباطی موتورولا را به قیمت 12.5 میلیارد دلار و شرکت مایکروسافت نرم افزار اسکایپ را به قیمت 8.5 میلیارد دلار خریداری کرده بود. واتساپ که گفته شده 45 میلیون کاربر در سراسر دنیا دارد، از نرم افزارهای ارتباطی آنلاین میان استفاده کنندگان از تلفن های همراه است و به ویژه میان نوجوانان آمریکایی محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. وزارت امنیت داخلی آمریکا به شرکت‌های هواپیمایی نسبت به احتمال حمل مواد انفجاری از طریق جاسازی در کفش مسافران هشدار داد. به گزارش اسوشیت پرس، این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، خبر داد که نشانه‌هایی از تلاش‌های احتمالی برای جاسازی مواد منفجره در وسایل همراه مسافران هوایی به ویژه در کفش‌های آنان دریافت کرده است. به گفته این وزارتخانه، هشدار تازه بیشتر متوجه پروازهای خارجی است که وارد خاک ایالات متحده آمریکا می‌شوند. این بود خبرهای این ساعت. با ما همراه باشید با برنامه صحنه، کاری از بابک غفوری آذر که اختصاص داره به بررسی مهمترین تحولات جشنواره فجر امسال.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، پس از وقفه یک هفتهی من بابک غفوری آذر بار دیگر با شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا همراه شما هستم.
سینمای ایران
با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری جشنواره فیلم فجر در ایران، همچنان صحبت درباره نحوه برگزاری این دوره و اتفاقات پیرامونی آن در محافل و فضای کلی سینمای ایران ادامه دارد. جشنواره امسال از جنبه‌های مختلف بحث‌انگیز بود و به ویژه با اتفاقاتی که در روز اختتامیه با کنارگیری سازندگان فیلم عصبانی نیستم از داوری‌های جشنواره روی داد، دامنه این بحث‌ها گسترده‌تر شده است. پیش از شروع جشنواره از دوره اخیر به عنوان اتفاق تازه‌ای در سینمای ایران یاد می‌شد که با حضور مدیران تازه فرهنگی و نمایش برخی فیلم‌های توقیف شده سال‌های گذشته، کنجکاوی‌های زیادی پیرامونش وجود داشت. این موضوع با در نظر گرفتن حضور طیف گسترده‌ای از فیلمسازان نسل‌های مختلف سینمای ایران تشدید هم شده بود. محمد علی سجادی از کارگردانان سینمای ایران که با فیلم سیاوشان در بخش نوعی تجربه جشنواره امسال هم حاضر بود، در ارزیابیش از آنچه در جشنواره امسال فیلم فجر گذشت چنین میگوید:
طبیعتاً ما باید یادون باشه که در یک دوره گذار از یک وضعیت بن‌بست رسیده غرب که معاونت سینمای غرب طبق فشارهایی که در دولت دهم بود با اون برخوردهای سیاسی که در حقیقت با سینما شده بود و سینما را از اون چرخه طبیعیش خارج کرده بود و حاصلش میشه این فیلم هایی که بخش زیادی متقاعدان واکنش به اون شرایط فشار اون 8 ساله دولت که سر کار بود آقای احمدی نژاد، آقای شمقبری و تمام دوستانشون بود. ولی خب فضای وجود بود که همه دوستان فیلمشون رو در یک شرایطی دیده بشه. حالا هرچند معتقدم به دلیل همون فضای که جشنواره هم طبعاً جشنواره فجر یا جشن سینمای فجر متعلق است به سینمای دولتی و سینمای دولتی که بحث ایدئولوژی رسمی رو دیکته میکنه و همه، طبیعتاً خب این باز همون منظر دیده شده، ارزیابی شده و نگاه شده.
جشنواره امسال فیلم فجر اما مطابق پیشبینی های اولیه بدون حاشیه هم پیش نرفت. اعتراض هایی که از میانه جشنواره درباره مضمون تلخ و ناامیدکننده برخی فیلم ها از سوی چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان بیان شد، در ادامه با انتقاد هایی که از مضمون چند فیلم مانند قصه ها و عصبانی نیستم مطرح شد شدت گرفت و نهایتاً منجر به کنارگیری سازندگان فیلم عصبانی نیستم از فهرست نامزدهای نهایی شد. این انتقادها بعد از جشنواره فیلم فجر هم ادامه پیدا کرده و این بار موضوع نمایش چهره برخی شخصیت‌های مذهبی از جمله ابوالفضل عباس در فیلم رستاخیز بهانه حمله معترضان شده است. در چنین شرایطی تردیدهایی نسبت به پیگیری سیاست‌های فعلی مدیران کنونی در ایجاد فضایی به نسبت باز برای سینمای ایران پدید آمده است. محمد علی سجادی در توصیف شرایط فعلی و اقداماتی که باید مدیران فعلی سینمای ایران انجام دهند چنین میگوید:
جشنواره فقط چون یه جشنواره دولتی نمیتونه وزیر فشارها قرار نگیره. بریش این که خب الان توی یک گیروکشی همه دارن همزمان یک گیروکشی میکنن. مردم این وسط به نظر من بیشتر تماشاگرن و یک سری از جناها برای اینکه بتونن از هم دیگه باج بگیرن یا باج بدن دارن این کارو میکنن. بحث بعد معاونت سینمایی دیدم فشار خیلی سختی به نظر من داره. اونم اینه که خب میخواد همه رو در حقیقت یک جوری در یک شرایط متعادل متقاعد بکنه که این متقاعد من تا این حدودی شدنی نیست و یه جایی متقاعد من باید وایسه. این وایسادن نه درش سماجت نه تشنج، چون تشنج به نظر من به نفع نه سینمای ما ماست نه جامعه ما و همکار ما به اندازه کافی در دولت قبلی و معاونت سینمای قبلی تشنجی رو که تحمیل شد تزریق شد به سینمای ما به ناشاد تحمل کردیم و الان عواقبش هم داریم میدیم. من منظورم این نیست، ولی ایستادن سر یک اصول که آقا آدم بالاخره بفهمه این اصول درسته بیان که بخواد به هم دیگه بی احترامی بکنه. ما هر عقیده و هر سلیقه همه باید آزاد بشن فیلم بسازن.
از دیگر نکاتی که با مشاهده فیلم های جشنواره امسال مطرح شده، پیشبینی کمبود فیلم های پرفروش در اکران سال آینده سینماهای ایران است. متأثر از این موضوع گفته شده اکران نوروزی سینماها امسال زودتر از زمان همیشگی آغاز خواهد شد و بر این اساس فیلم معراجی ها ساخته یه تازه مسعود دهنمکی قرار است از روز چهارشنبه در سینماها نمایشش را آغاز کند. این در حالی است که وضعیت سایر فیلم‌های اکران نوروزی به طور قطعی مشخص نشده، اما از فیلم‌های طبقه حساس ساخته کمال تبریزی، چه فیلم تقدیر شده ابراهیم حاتمی‌کیا و آرایش غلیظ، فیلم تازه حمید نعمت‌الله به عنوان گزینه‌های محتمل اکران نوروزی نام برده می‌شود.
سینمای جهان
64مین دوره جشنواره فیلم برلین هفته گذشته با انتخاب فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک به کار خود پایان داد. این دوره جشنواره فیلم برلین از سوی بسیاری از منتقدان به عنوان دوره متوسط ارزیابی شد که با توجه زیاد هیئت داوران به فیلم‌های ژاپنی و چینی، دوره‌ای با توجه ویژه به فیلم‌های آسیایی لقب گرفت. فیلم برنده خرس طلایی جشنواره یکی از سه نماینده چین در بخش مسابقه جشنواره امسال بود که علاوه بر جایزه اصلی توانست خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را هم برای بازیگرش برمغان آورد. در اکران سینماهای آمریکای شمالی انیمیشن سه‌بعدی فیلم لگو در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش به راحتی رقبای جدیدش را شکست داد و پرفروش‌ترین فیلم جدول شد. داستان این انیمیشن در دنیای لگوها روی می‌دهد و درباره یک لگوی کوچک و عادی به نام امت است که با یک لگوی قوی اشتباه گرفته می‌شود و از او خواسته می‌شود برای مقابله با لگوی اهریمنی وارد عمل شود.
Good morning apartment. Ready to start the day. Jumping jacks, hit 'em. 1 2 3 I am so pumped up. Yes, overpriced coffee.
That's $37.
Awesome. Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song.
در میان چهار فیلمی که از این هفته به طور گسترده در سینماهای آمریکای شمالی روی پرده رفتند، کمدی رومانس درباره شب قبل با بازی کوین هارت بهترین عملکرد را داشت و با 27 میلیون دلار فروش در سه روز دومین فیلم پرفروش هفته شد.
So, tell you what about last night. I meet this girl.
She gets drunk, I get drunk, we go back to my place.
So this Bernie's got a pair. It's ladies night. I'm down. I'm talking dirty. I am impressing myself.
اما بازسازی فیلم علمی تخیلی معروف روبوکاپ که از چهارشنبه هفته گذشته اکرانش را در سینماها آغاز کرده چندان موفق نبوده و با 26 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفته. یوئل کینمان در روبوکاپ جدید نقش اصلی را بازی می‌کند. گری اولدمن، مایکل کیتون و ساموئل ال جکسون دیگر بازیگران این فیلم بازسازی شده هستند.
The revolution begins right now with Detective Alex Murphy.
Putting these machines on the streets will save countless American lives.
This, my friends, is the future of American justice.
از دیگر نکات قابل توجه اکران این هفته سینماها رسیدن فروش فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در آمریکای شمالی به رقم 995 هزار دلار است که این فیلم را در یک قدمی فروش میلیون دلاری قرار می‌دهد.
تئاتر
پس از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، فضای به نسبت آرامی بر تئاتر ایران حاکم شده و با وجود اجرای نمایش‌های پراستقبالی مانند نمایش آرش ساد به کارگردانی محمد رحمانیان، جریان کلی حاکم بر تئاتر بیشتر درباره گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های تازه حسین طاهری، مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد است. این در حالی است که هنوز صحبت‌های چندانی از سوی آقای طاهری برای مشخص شدن جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های آینده‌اش بیان نشده و همین باعث تداوم فضای پرابهام کنونی شده است. مانند سینما در تئاتر نیز این روزها صحبت درباره نمایش‌هایی است که قصد دارند در تعطیلات نوروزی در چند سالن نمایشی تهران به روی صحنه بروند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.